راه رو در فضای مجازی و در پیام‌هایی که به همدیگه میدیم دیدیم. این اشتباه زمانی رخ میده که ما به جای استفاده از کسره، از ا آخر تنها یا ا آخر چسبان در نوشتن یک کلمه استفاده میکنیم. مثلا کلمه کتاب من رو در نظر بگیریم. کلمه کتاب و کلمه من باید با همدیگه دوست بشن و یک کلمه جدید بسازن. برای همین آخر کلمه کتاب باید از کسره استفاده بکنیم و بنویسیمش که بشه کتاب من. اما متاسفانه ما میبینیم که برای نگارش این کلمه به آخر کلمه کتاب ا آخر چسبان اضافه میکنن و به صورت کتاب من مینویسنش که کاملا اشتباهه.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار. ساعت 15 هست. از همه شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم در ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها به اتفاق همین بار مجله پزشکی رو بشنویم.
مجله پزشکی.
نام یگانه هستی بخش. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های مجله پزشکی درباره آگاهی های عمومی سلامت هست، شیوه های پیشگیری از بیماری های رایج در جامعه. اما فصل پاییز و به دنبالش زمستان، فصل انواع سرماخوردگی، به خصوص موضوع مورد نظر این برنامه ما آنفلوانزا. که میرسیم کم کم زمزمه تأمین واکسن آنفولانزا مطرح میشه و البته علاوه بر تولید داخل، بخشی وارداتی و البته توصیه ها به اینکه گروه های آسیب پذیر واکسن دریافت بکنن. اما علاوه بر این شیوه پیشگیری، ما شیوه های بهداشتی پیشگیری از بیماری های واگیر رو مطرح داریم، به خصوص در مورد آنفلانزا انواع سرماخوردگی. ببینیم تفاوت ها چیه، علائم چیه، چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد، مراقبت ها در منزل و البته شرایطی که اگر به وخامت حال فرد منجر بشه چه شرایطی است. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برای پیام کوتاه و ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر علی اسداللهی امین، تخصصشون بیماری های عفونی. و ما در خدمت میهمان برنامه هستیم. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم میتونید به ما تلفن کنید، میتونید پیامک بزنید از طریق 30102، از همین لحظه پرسشاتون رو درباره آنفلانزا، تفاوتش با سایر انواع سرماخوردگی ها چی هست، درباره واکسن هر سوالی دارید بپرسید. و 2265 2876 هم شمار تلفن ما در رادیو سلامت. در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم آقای دکتر علی اسداللهی امین که تخصصشون بیماری های عفونی است و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ایشالله همیشه سلامت باشید.
ممنون آقای دکتر، ما این آرزو رو برای شما همکارانتون داریم که بالاخره مراقب سلامت مردم هستین و راه چاره برای سلامت پیدا میکنین. اما یه تعریف از آنفلانزا برامون داشته باشین.
خواهش میکنم. ببینید، همیشه وقتی که هوا دیگه رو به سردی میره، پاییز و زمستان، ویروس های سرماخوردگی افزایش پیدا میکنن، شدتشون و بیماریزاییشون بیشتر میشه. دلیلش هم این هستش که یه مدت سیستم ایمنی ما هم ضعیف میشه. یعنی قدیما شاید مادر بزرگا پدر بزرگا میگفتن که مثلا هوا که سرد میشه خودتو بپوشون، مثلا لباس گرم بپوش، کلاه بذار، اون صورتتو بپوشون، مثلا باد سرد بهت نخوره. ما میگفتیم چه ربطی داره، اینکه خب مثلا ویروس اگه بخواد باشه یا بیماری که باشه بالاخره همیشه ممکنه ایجاد بشه. ولی الان واقعا اثبات شده که یک سری از ویروس‌ها ویروسایی هستن که سرما دوست هستن، مثل همین ویروسای سرماخوردگی آنفولانزا. همین کرونا ویروس هم قبل از اینکه کووید 19 باشه یه بیماری ویروسی سرماخوردگی بوده که خب بعد جهش پیدا کرد و شد کووید 19. این ویروس ها به خاطر اینکه یه مدت سیستم ایمنی ما در سرما کنتر میشه، یه مدت ضعیف‌تر میشه، مخصوصا در واقع محل ورودمون که در واقع اون دهانه بینی و دهان ما هستش، اونجا یه مقدار سرمای هوا باعث میشه که سیستم ایمنیمون کند بشه، اینها راحت‌تر وارد میشن، راحت‌تر تکثیر پیدا میکنن و استناها ما سرما میخوریم. یعنی این ویروس های مختلف سرماخوردگی رو مبتلا میشیم، شدتش بیشتر هستش. پس واقعا یه ارتباطی بین سرما و این ویروس ها وجود داره. اصلا اسمش هم روشه دیگه، میگن سرماخوردگی، یعنی ارتباطی هست. پس بنابراین باید مواظب باشیم. خب اول من گفتم این بیماری ها بیماری ویروسی هستن، یعنی همون اول باید اون چک خوشمون از ذهنمون پاک کنیم. آنتیبیوتیک اصلا روشون مؤثر نیستش و یک دوره‌ای دارن. حالا با هم صحبت میکنیم تفاوت‌های مثلا آنفولانزا رو با سایر ویروس‌ها و با حساسیت با هم صحبت میکنیم که فکر میکنم که مناسب باشه شنوندگان عزیز بدونن. و حواسمون باید بشه، همین اول برنامه خدمتتون بگم که ما قرار نیست چک خوشگون بخوریم. یعنی اگه سرما خوردیم اون آموکسیسیلینه، اون پودر پنسیلینه، پودر سفیده اصلا به درد نمیخوره. خیلی میام پیش شما میگم ما اونو زدیم خوب شدیم، بلکه نه، این یک دوره‌ای داره. وقتی شما سرما میخورین 5 روز 7 روز یک علامتایی دارین، کمتر بیشتر و خود به خود بهبودی حاصل میشه.
اصلا انگار از نظر روانی یه جور اطمینان خاطره برای بیمار.
بله.
خیلی وقتا میگن نه، ما همینطوری میگیم بابا این ویروسی، صبر کنین دورش میگذره. میگن نه بابا، من این آنتی بیوتیک شروع کردم اصلا حالم عوض شد. یعنی خلاصه به اون اسم معروف چرک خوشگون یا آنتی بیوتیک یه وابستگی روانی ما پیدا کردیم انگار. حالا این دردسری هم میشه، برای اینکه الان واقعا هی نسل جدید آنتی بیوتیک خیلی هم دنیای داروسازی و صنعت دنبالش نمیره برای
بسیار گران، پرهزینه هستش و کم
و همینطور هم اینا هی مقاوم میشن، میکروبش مقاوم میشن و این دردسر هم الان برای جامعه انسانی پیش اومده دیگه.
ما الان بیماری داریم که مثلا عفونت ادرار دارن، الان همین الان در بخش بستری هستن در بیمارستان امیرعالم که اینا هیچ دارویی بهشون در واقع کارگر نیست و ما داروها رو قرار از جای دیگه سفارش بدیم با یک مکافاتی بیان. اینا همه نتیجه استفاده سر خود از آنتی بیوتیکا با دوز نامناسب، به خاطر همین در واقع بیماریای ساده مثل سرماخوردگی.
حالا که بحث مقاومت آنتی بیوتیکی پیش اومد، چون این یه موضوعیه که دنیا هی دوست داره روش کار بکنه، اطلاع رسانی بکنه، موضوع اینه که یه فردی اگر نابجا مصرف بکنه اون ممکنه نسبت به اون آنتی بیوتیک بعداً جواب نده میکروبایی که داره، یا اینکه نه واقعا این آنتی بیوتیک اون میکروب هایی که منتشر هستن نسبت به اون گروه آنتی بیوتیکی کم کم مقاوم شدن و فرقی نمیکنه. منی که مثلا خیلی هم اهل مصرف آنتی بیوتیک نبودم همین دردسر رو پیدا میکنم، اگه پس فرد بیمارستان به دلیل عفونی بستری بشن، با اون فردی که یه عمر همش آنتی بیوتیک مصرف کرده، این دوتا با هم تفاوتی میکنه.
ولی ببینید این دوتا موردی که فرمودید هر دو موردش احتمال وجود در واقع آنتیبیوتیک، مقاومت با آنتیبیوتیکی در هر دو حالتش وجود داره. یعنی شما بالاخره ما داخل دهانمون بینیمون باکتری داریم، داخل لوله گوارشمون باکتری داریم. وقتی که آنتیبیوتیک رو سر خود با دوز نامناسب استفاده میکنیم، جمعیت های آنتیبیوتیکی بعضیشون حساسن بعضیشون مقاومن. آنتیبیوتیکی که ما مصرف میکنیم اون جمعیتی که مقاوم هست با آنتیبیوتیکی که مصرف کردیم رشد پیدا میکنه و اونها اگر دچار عفونت بشه فرد، اونها باعث این عفونت میشن و باعث میشه که فرد وارد بیمارستان میشه. یک زمانی هم ممکنه شما به بیمارستان به دلایل مختلف مراجعه بکنید، اونجا بستری بشید، باز افرادی باشن که اونجا در واقع ارگانیسم مقاوم آلوده شده باشن و دارای وسیوتیف دارن میگیرن. به دلایل مختلف ممکنه که در واقع این ارگانیسم به شما منتقل بشه و شما خدایی نکرده دچار این عفونت ها بشین، که اون مبحث در واقع کنترل عفونت بیمارستانی هست که مبحث حالا مبسوطی هستش که حالا میتونیم ان شاء الله در زمان دیگه در خدمتتون باشیم که خب چه رعایت هایی رو باید بکنیم که ما اون ارگانیسم‌های مقاوم رو در اون شرایط خاص نگیریم. ولی به طور عموم اون چیزی که بیشتر ما مشاهده می‌کنیم این هستش که افراد سر خود همون جور که شما فرمودین به خاطر اینکه اطمینان حاصل بکنن، یا همسایه‌شون مثلا ممکنه یه عفونت دیگه‌ای داشته، یه چکشکنی خورده، به ایشون توصیه کرده که اینو من خوردم خوب شدم پس منم اینو استفاده بکنم، متأسفانه سر خود با دوزهای نامناسب با طول مدت درمان نامناسب استفاده میکنن و باعث رشد ارگانیسم مقاوم داخل خود بدن میشه، که این میتونه که در موارد دیگه مثلا عفونت های ریه مقاوم ایجاد بکنه و مشکل ساز باشه.
خیلی سپاسگزارم مقدمه‌ای که آدیتا امین بیان کردن، خیلی هم جالب و شنیدنی بود، به خصوص راجع به اون مقاومت آنتی بیوتیکی که خوبه همه ما یاد بگیریم دیگه. همین چه خوشونه یا آنتی بیوتیکایی که مصطلح هست ما ازش اسم میبریم، میتونه چه دردسرای استفاده نابجاش، ناقصش، بدون تجویز ایجاد بکنه. اما بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید. بریم سراغ سوالات تخصصی تر و ببینیم که اصلا سرماخوردگی با آنفلانزا چه تفاوتی داره. آیا آنفلانزا زیر گروه سرماخوردگیه؟ اینا ویژگی‌های هر کدوم چی هست؟ آیا ما میتونیم خودمون اصلا متوجه بشیم با علائمی که داریم دوچار کدوم یک شدیم؟ و تا چه زمانی میتونیم تو خونه مراقبت بکنیم؟ چه زمانی باید مراجعه بکنیم؟ چه افرادی از اون ابتدا باید حواسشون باشه که با یک سرماخوردگی ساده هم دچار دردسر نشن؟ 30102 برای پیامک های شما شنوندگان عزیز هست. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. در خدمت آقای دکتر امین هستیم که تخصصشون بیماری های عفونی است. آقای دکتر بر ما حالا یه خورده راجع به سرماخوردگی ها بگید. آنفولانزا اصلا زیر گروه سرماخوردگی خودش یه چیز جداییه؟ چی این دوتا رو با هم متمایز میکنه؟ حالا ما گاهی البته اصولا برای آنفولانزا خب درد سراش انقدر بوده که براش واکسن درست کردن، هر سال هم میگن یه عده‌ای که اولویت دارن نسبت به بقیه حتما برن این واکسن رو بگیرن. این تفاوتش با سرماخوردگی دیگه چیه؟
آنفولانزا هم یه نوع سرماخوردگیه، یعنی اینا همشون در واقع یه سری علامت‌های مشابه هم رو دارن. اون آبزش بینی و فینفین کردن و یه ذره ضعف و سستی و اینها در واقع میشه یک سرماخوردگی. اما نکته که شما هم فرمودین این هستش که بالاخره ویروس‌های مختلف ما سرماخوردگی داریم، مثل RSV، حالا رینو ویروس‌ها که شایع‌ترین ویروس‌های سرماخوردگی معمول هستش، و آنفولانزا که یک ویروس آنفولانزا هستش که تایپ حالا A داره، B داره، H1N1 که حالا ما خیلی وارد کار تخصصیشون نمیشیم. اینها ویروس‌هایی هستن که متفاوت هستن با ویروس‌های سرماخوردگی دیگه و چون عوارض خیلی شدیدی ممکنه ایجاد بکنه مخصوصاً در افراد در معرض خطر، حتما ما توصیه میکنیم که واکسن بزنن. حالا چه عوارضی ممکنه ایجاد بکنه؟ ممکنه که وارد ریه بشه، عفونت ریه ایجاد بکنه، هم به صورت عفونت ویروسی و هم به صورت عفونت باکتریایی. ممکنه وارد مغز بشه، آنسفالیت مغزی و مننژیت در واقع آنفولانزا ایجاد بشه، فرد اصلا هوشیاریش از بین بره. ممکنه وارد قلب بشه، میوکاردیت به اصطلاح ما، عضله قلبو ضعیف بکنه و قلب رو از کار بندازه. پس ببینید عوارض خیلی شدیدی ممکنه ایجاد بکنه، مثلا در حاملگی ممکنه عوارض جنینی ایجاد بکنه که توصیه شده به این که حتما واکسن رو بزنن. حالا ما چجوری بفهمیم که آیا آنفولانزا گرفتیم یا نه؟ میشه تا یه حدودی حد زد که نه این آنفولانزاست. چجوری ببینید؟ من و شما ممکنه خیلی سرما خورده باشیم، مثلا یه مدت ضعف پیدا میکنیم، یه ذره آبزش بینی داریم، یه ذره خستگی داریم، ولی خب معمولا سر کار رو میریم، یعنی مثلا میبینیم یه ذره بیحالیم و اینها، شاید کار درستی هم نباشه، یا حتما بعد ماسک بزنیم که به فرد دیگه منتقل نشه، ولی اینقدر اذیت نیستیم که مثلا سر کار
انرژی میتونیم انرژی رو در حد کار روزمره داشته باشیم،
کار روزمره خودمون رو ادامه میدیم، ولی خب اون آبزش بینی، یه اشک ریزشی، یه سرفه خشکی ممکن داشته باشیم. ولی در مورد آنفولانزا خیلی علامت ها شدیدتر هست، یعنی اون کوفتگی اصطلاحا میگه یهو من افتادم، یعنی حتی ممکنه ساعتش هم به خاطر بیاریم، مثلا میگه من ساعت 5 بعد از اون یهو دیدم مثلا خالی شدم، یهو یک ضعف خیلی شدید، درد بدن خیلی شدید که اصلا دیگه فرد نمیتونه بلند شه از جاش، قاعدتا دیگه کارهای روزمرش مختل میشه و همین این ممکنه که نشانه اولیه یک آنفولانزا باشه. یعنی آنفولانزا معمولا یک تب بالا داره که ما معمولا تو سرماخوردگی ها اینقدر تب نداریم، یه زمان که بدنمون گرم بشه، داغ باشه، ولی وقتی شما درجه میزنین برای فردی که آنفولانزا هست حتما بالای 38 هست، بالای 38.5 یا حتی 39 هستش، یعنی یک تب خیلی بالایی داره. اینها نشان دهنده در واقع یک بیماری شدید و احتمال قوی آنفولانزا هست. پس افراد اگر که این علامت ها رو در خودشون حس کردن، این رو باید حواسشون باشه، مخصوصا در افرادی که بالاخره در معرض خطرن. حالا چه کسایی؟ مثلا افرادی که سن بالا دارن، بالای 50 سال هستن، به ویژه بالای 65 سال، افرادی که کودک هستن، سنینشون پایین هستش، زیر 5 سال، به ویژه زیر 2 سال، افراد چاق، بی ام آی بالای 40 سال، افرادی که مشکل کلیوی دارن، مشکل قلبی دارن، مشکل قدرت دارن، دیابت دارن، مشکل ریوی در واقع دارن، مشکلات نورولوژیک دارن، آسم دارن یا سی او پی دی دارن، اصطلاح ما در واقع مشکلات ساختاری ریوی هستش. اینها افرادی هستن که اگر که این علامت ها در اون افراد ایجاد شد، افراد حامله مخصوصا، اینها ممکنه که خدای نکرده آنفولانزا باشه و بعد از همون ابتدا حواسشون باشه. خب علامت ها یک درد خیلی شدید بدن هستش، یک سرفه خشک هستش، یک ضعف و بیحالی خیلی شدیدی هست، ممکنه خیلی آبزش بینی یا اشک ریزش نداشته باشن یا عدسه نداشته باشن، و خب این معمولا باید در اکثر افراد بین 70-80% افراد ظرف 2-3 روز این کاهش پیدا میکنه، یعنی تب کاهش پیدا میکنه، احساس ویلبینگ، بهبودی در این افراد به ایجاد میشه. اگر که دیدن که نه مثلا الان 3 روز گذشته من اصلا مثلا همون روز اولم هیچ فرقی نکردم، مثلا از خونه استراحت کردم، مایعات خوردم، بالاخره از سبزیجات میوه‌جات تازه استفاده کردم، یه رژیم مناسبی رو داشتم، ولی الان اصلا هیچ فرقی نکردم، یا خدای نکرده احساس گیجی میکنم، احساس میکنم اصلا هوشیاری خوبی ندارم، یا اینکه سرفه من خشک بوده الان سرفه‌ام خلط‌دار شده، یعنی با خلط هست، خلط چرکی دارم یا خلط خونی دارم، اینها، یا تبی که مثلا دارم، تبم طول کشیده، تب قطع نشده اصلا بعد از 3 روز، اینها حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. باز افراد در معرض خطر رو ما حتی توصیه میکنیم زودتر به پزشک برن. چرا؟ چون ما دارو داریم، یعنی برعکس اکثر سرماخوردگی هایی که خب میگیم آخ استراحت بکنید و معمولا یه رژیم خوب داشته باشین و این خود به خود بهبود پیدا میشه، ما در مورد آنفولانزا دارو داریم، یه در واقع تامیفلو یا اوسلتامیویر هستش که حتما در افراد در معرض خطر مخصوصا خانم‌های حامله تجویز میکنیم اگر واکسن نزده باشن که از اون بیماری شدید جلوگیری بشه.
بله آقای دکتر، میخوام در مورد خانم‌های حامله که فرمودین یه توضیح داخل پرانتزم بدین، چرا انقدر نگرانیم که توی بارداری فرد آنفولانزا بگیره؟ یکم توضیح میدین؟
بله ببینید، عوارض
یا حتی سایر این گروه هایی که ما گفتیم یه زمینه بیماری کلیوی داره، ریوی داره، قلبی داره، این یا سالمند، چرا نگرانیم که آنفولانزا تو اینا وضعیت شدیدتر و خطرناکتر بشه؟
اصطلاحا میگن که ویروس پخش میشه، مثلا اینو میگن که خیلی وقتا مثلا تو خون پخش میشه، حالا شاید نگیم در خون، ولی انتشار ویروس به ارگان های دیگه، یعنی علاوه بر اون نازوفارنکس، اون قسمت گلو و اینها، حالا ممکنه وارد ریه بشه، مثلا تو خانم های حامله، چون که سیستم ایمنی به دلایل مختلف، یعنی فردی که خدای نکرده مثلا داره شیمی درمانی میشه یا اصلا یه ایمنی اکتسابی داره، مثلا اچ آی وی داره، اینا سیستم ایمنی ضعیف است، ویروس رو نمیتونه ساپرس بکنه، مثلا سرکوب بکنه، ویروس پخش میشه، وارد ریه میشه، وارد مغز ممکنه بشه. و در خانمای حامله متاسفانه نزدیکان خود من بودن که خانم حامله‌ای بودش که به دلیل آنفولانزا باعث سقط جنین شد. یعنی حتی این عوارض خیلی شدید ممکنه ویروس ایجاد بکنه. پس بخاطر این هستش که ما میگیم افرادی که ببخشید در معرض خطر هستن حتما واکسن رو بزنن، حتما پیشگیری بکنن، چون این عوارض شدید خدای نکرده ممکنه به قیمت از دست رفتن جنین ایجاد بشه، ممکنه که یک عفونت ریه شدید بشه. ما افرادی داشتیم که بدن ساز بودن، شاید یه هیکل خیلی بزرگی داشتن و فکر می‌کردیم خب پس اینا خیلی قوی‌اند،
افراد تنومند،
تنومندی که اصلا شاید مثلا درتون نمی‌رفتن حتی، ولی متاسفانه ما داشتیم که فوت شدن به دنبال آنفولانزا. یعنی اینقدر این ویروس به خاطر اینکه اینا خب کورتون مصرف می‌کردن، مکمل‌های غیر مجاز مصرف می‌کردن، خود کورتون خاطر هستش که ما میگیم به هیچ وجه اگر شما سرما خوردید دگزا نزنید، چون دگزا سیستم ایمنی رو سرکوب می‌کنه، ممکنه اون التهابی که کم میشه شما بگید چقدر یه حس خوبی دارم، حالم بهتر شد، بله التهابو کم می‌کنه، ولی از اون ور ویروس فرصت اینو پیدا میکنه که گسترش پیدا کنه، تکثیر پیدا کنه. و متاسفانه در این افراد ما یک موردشو که داشتیم این وارد ریه شد، عفونت شدید ریه گرفت و متاسفانه فوت شد. یک فرد جوان بدنسازی که آدم فکر میکنه که شاید خیلی قوی هست و طاقت میاره، اما متاسفانه با یک ویروسی که شاید همه میگن یک ویروس سرماخوردگی، متاسفانه این عوارض باعث مرگ شد. بنابراین به خاطر این هستش که در افرادی که در معرض خطر هستن ما میگیم که پیشگیری حتما انجام بشه و که انشالله در واقع پیشرفت بیماری و شاهدش نباشه.
بله، حالا شما گفتین دگزا نزنین، دگزا ندهند که نزنند. بله. خلاصه اما ادامه میدیم برنامه مجله پزشکی رو با حضور آقای دکتر علی اسداللهی امین که تخصصشون بیماری های عفونی است و داریم با ایشون درباره آنفلانزا صحبت میکنیم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه و شماره تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست.
عفونت گوشمیانی در کودکان بسیار شایع است و باید جدی گرفته شود. دکتر علی کوهی، متخصص گوش گلو بینی، فلوشیپ اتولوژی و نوروتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یکی از شایع‌ترین عفونت‌های دوران کودکی، عفونت‌های گوشمیانی است. دلایل زیادی وجود دارد که چرا این عفونت‌ها در کودکان بیشتر هست. مهمترینش ساختار آناتومیک گوش میانی و شیپروستاش هست. شیپروستاش مجرای ارتباطی گوش میانی به حلق و حفره بینی هست. در کودکان به دلایل مختلفی تفاوت‌های آناتومیک دارد با بزرگسال. شیب این مجرای استاش افقی‌تر هست و تغییرات دیگری داره که باعث میشه که احتمال این که التهاب و عفونت هایی از حفره بینی و حلق به سمت گوش میانی برن بیشتر باشه. اتفاق شایعی که میفته اینه که کودک ممکنه دچار عفونت های ویروسی یا باکتریایی در گلو، حفره بینی و نازوفارنکس بشه و با تأخیر چند روزه‌ای این التهاب و عفونت وارد گوش میانی بشه. شایع ترین علت ایجاد این عفونت های گوش میانی همین التهاب و عفونت های بینی، سینوزیت ها و سرماخوردگی ها هستند. علائمی که ایجاد میکنه این بیماری برای کودک بسته به شدتش و بسته به سیر بیماری میتونه متفاوت باشه، ولی شایع ترین علامتش درد در گوش، تب و کاهش شنوایی هست. به طور تیپیک معمولاً بچه‌ای که دچار یک عفونت ویروسی یا باکتریایی شده و سرماخوردگی یا سینوزیتی داره در روز پنجم ششم که علائم اون بیماری اولیه شروع به کم شدن میکنه ممکنه که به طور ناگهانی دچار درد، کاهش شنوایی بشه و عود تبش بشه. اگر این بیماری درمان نشه و این ترشحات چرکی که در گوش میانی تجمع پیدا کردن فشارشون بالا بره میتونن باعث فشار روی پرده گوش و ایجاد سوراخ ریزی در پرده گوش بشن و این ترشحات چرکی تخلیه بشه. این دقیقا همون موقعیه که معمولا والدین کودک میبینن که از گوش کودک ترشحاتی بعضا ممکن همراه با مختصری خون خارج بشه و اتفاقا درد، کاهش پیدا میکنه به دلیل اینکه اون فشار گوشه میانی از بین میره. اهمیت این عفونت های گوشه میانی به دلیل عوارضی هست که ممکنه ایجاد بکنه. این عفونت ها ممکنه باعث عوارضی روی ساختارهای خود گوش، مثلا اگر تکرار شونده باشن، روی پرده گوش عوارضی ایجاد بکنن، یا اینکه کودک در مدت طولانی وقتی که این تکرار شونده هست در سال چندین بار اتفاق میفته کاهش شنوایی داشته باشه و خب در سنی هستن که این سن رشد و یادگیری هست و اون شنوایی افتش میتونه براشون مشکل ساز باشه و یا میتونه دچار حتی عوارض عفونی و گسترش عفونت به ساختارهای اطراف بشه و حتی باعث عفونت هایی در استخوان ماستوئید پشت گوش، آبسه و تجمع چرک بشه و یا حتی عفونت های مغزی و مننژیت در کودکان بشه. درمان این عفونت ها خوشبختانه اغلب به راحتی انجام میشه. در اغلب موارد اگر مشکل زمینه‌ای وجود نداشته باشه و کودک بیماری زمینه‌ای یا نقص ایمنی نداشته باشه، این بیماری خود به خود محدود شونده هست. یعنی اگر فقط درمان‌های علامتی تب کودک کنترل بشه، دردش کنترل بشه، به مرور این عفونت و التهاب از بین خواهد رفت. در مواردی بسته به صلاح دید ممکنه پزشک آنتیبیوتیک تجویز بکنه، هرچند که در کودکانی که زمینه ابتلا به این بیماری رو دارن، مثلا مشکلات اسکلتی در جمجمه و صورتشون هست و یا کسانی که مثلا شکاف کام یا لب دارن، اینها ممکنه که حتی اگر نیاز شد تحت جراحی های قرار بگیرن برای اینکه این عفونت و التهاب عوارض کمتری درشون ایجاد بکنه.
عفونت گوش میانی در کودکان را جدی بگیرید تا از گسترش آن به ساختارهای اطراف گوش جلوگیری شود.
خب آقای دکتر امین، اگر که موافقی یه سری به پیامک ها بزنیم. یه عزیز شنونده گفتم موقع آنفولانزا بتامتازون هم امنیت مصرف داره.
بله دیگه، اینا همه کورتون هستن و باعث تضعیف سیستمی ایمنی میشه.
گفتن آیا با هر گلو درد و تبی میشه از آنتیبیوتیک استفاده کرد؟ منظور ایشون البته یه دنباله داره پرسششون، این که با چه علائمی ما تشخیص بدیم که الان عفونی شدیم، مخصوصا تو کودکان چیکار کنیم بهتر بشن حالا بدون دارو، و اینکه یه عده‌ای واقعا احساس میکنن که علائم تغییر کرده، میگن نکنه باکتری هم اومده اضافه شده سوار شده، مثلا رنگ ترشحات تغییر میکنه، حال عمومی مقدار عوض میشه، بعد اونجا دیگه دست به کار میشن، خودشون میرن سراغ آنتی بیوتیک.
بله. ببینید در کودکان که خب ما آنژین استرپتوکوکی داریم یا همون گلودرد چرکی داریم، یه ذره علامتاش با یک گلودرد ویروسی متفاوته. یعنی گلودرد ویروسی در کودکان یه اشک ریزش داره، یه سرفه داره، یه آبزش بینی داره معمولا، ولی گلودرد که هم آنژین در واقع استرپتوکوکی هستش یا گلودرد چرکی هست معمولا سرفه نداره، یکی در واقع لنفودنوپاتیه، در واقع قدام گردن داره، یعنی قدرت لنفاوی متورم میشن، اگه تای حلق رو ببینن اگزودا دارن، اون ترشحات سفیدی که روی لوزه هستش دیده میشه، اینها رو اگر ببینن باز به نفع یک عفونت باکتریایی هستش که، ولی باز ما توصیه‌مون هست که حتما به پزشک مراجعه بکنن. یعنی اگر تب داشت کودک، اگه سرفه نداشت، اگر که یک در واقع قدرت لنفاویش متورم شده بود، تای حلقش اگه ببینن ترشح یا اون اگزودا روی لوزه ببینن، اینها نشان دهنده عفونت باکتریایی است. اما این به این معنی نیستش که پس من خودم شروع بکنم آنتی بیوتیکی که در منزل هستش رو بدم، چون شما بالاخره باید دوز رو حواستون باشه، مدت زمان مصرف رو حواستون باشه، چون همه اینها حتی اگر شما آنتی بیوتیک مناسب هم بدید، اگر دوز مناسب ندید، اگر مدت زمان کافی به فرد ندید، اون هم باز باعث مقاومت میشه.
بله. و شنونده عزیزی 57 ساله گفتن 6 روزه که آب مروارید عمل کردن و الان 5 روزه که مرتب آبریزش بینی و عدسه دارن، آیا دچار سرماخوردگی شدن؟
ببینید حالا حساسیت ها هم خوبه در اینجا خدمتون بگم، یه موقع ما حساسیت یا آلرژی داریم مثلا به یک گرده گیاهی، به یک دارویی حتی، یا بالاخره هوای آلوده، اونها هم یک آبریزش بینی میدن، اما اونجا معمولا دیگه ما گلودرد خیلی زیادی نداریم یا تبی نداریم یا یک ضعفی نداریم، و معمولا تا موقعی که ماده آلرژن هست ما این حساسیت رو داریم، یعنی آبریزش و اشکریزش بینی و یه سوزش گلو بیشتر داریم تا درد گلو رو داریم، و بعد اون آلرژنه که از بین بره این علامت هم خود به خود بهبود پیدا میکنه. در مورد ولی سرماخوردگی یا بیماری ویروسی اینجوری نیست. ایشون هم ممکن حالا یه حساسیتی به موادی که استفاده کردن در واقع یا ماده حالا مثلا بی‌حسی داشته باشن. حالا باید بررسی بشه. ولی معمولا عفونت‌های ویروسی یک شروعی دارن، یک پایانی دارن. یک در واقع افزایش یا تشدید علامت‌هایی رو دارن و بعدش هم یک سری کاهش علامت‌هایی رو دارن و یک مدت زمانی مثلا 5 تا 7 روزه دارن که این فرد باید در واقع بهبود پیدا بکنه. اگر به هر دلیل علامت‌ها باقی بمونه ممکنه عوارض